نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه زیر جلالی همه علمی و یقین، همه نوری و سروری همه جودی و صفایی. ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نرقم جز به همونه که تو امراه نمایی، نرقم جز به همونه که تو امراه نمایی.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. Thank you. به نام خدایی که آغاز و انجام کارها به دست اوست. السلام علیکم شنوندگان گرامی، پیگیرانی برنامه‌های بخش تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم با اهل و عائله اتان در خوشی و خرسندی زندگی نموده اولین روز هفته را خوب پشت سر گذاشته باشد. در این شامگاه روز دوشنبه همراه با دیگر همکارانم آماده پیشکش نمودنی برنامه‌های این ساعت هستیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى صدق الله العظيم. الفاتحة.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 5 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 28 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 26 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد خبر خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی رو میشنوید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس تکرار راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار رازهای مجازی رو میشنوید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. بعد از آن تکرار آسیای مرکزی را خواهد شنید. سپس روزانه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن ورزش را میشنوید. برنامه بعدی سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما گلبرگ خواهد بود. سلام مجدد خدمت شما دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه پنجم خرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 28 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 26 می سال 2025 میلادی است. ۲۲۶ سال پیش در روز 26 می 1799 میلادی الکساندر پوشکین، نویسنده و شاعر بزرگ روسیه، در مسکو متولد شد. پوشکین در طول عمر کوتاه 38 ساله خود آثار ماندنی متعددی خلق کرد. وی در زمستان 1837 در دوئل با یک مهاجر فرانسوی بر سر مسائل خانوادگی کشته شد. پوشکین یک اشراف زاده بود. او با سرودن چکامه آزادی که تزار به تحریک نزدیکانش آن را ضدیت با خود تلقی کرد و پوشکین در حالی که 21 سال داشت به قفقاز شمالی تبعید شد. وی که با نوشته‌های خود فصل تازه‌ای را در ادبیات و حیات روشنفکران روسیه آغاز کرد، در دوران تبعید نیز به کار نوشتن ادامه داد و داستان رسلان و لودمیلا را منتشر کرد و سپس قصیده زندانی قفقاز و اشعار باغچه سرا را سرود. از پوشکین رمان‌های بسیاری از جمله داستان کولی‌ها، انقلاب پوگاچوف و دختر جناب کاپیتان به یادگار مانده است. وی درام‌های متعددی نیز نوشت از جمله موزارت. کتاب‌های پوشکین در اواخر سده 19 هم باعث چند قیام در روسیه از جمله قیام کشاورزان شد. کشاورزان روس تحت تأثیر قیام پوگاچوف نوشته پوشکین دست به قیام سراسری زدند. آثار پوشکین به بیشتر زبان‌ها از جمله انگلیسی ترجمه شده است. ۱۷ سال پیش در روز پنجم خرداد سال 1287 هجری خورشیدی، نخستین چاه نفت ایران در شهر مسجد سلیمان در جنوب غربی ایران به نفت رسید. این چاه در عمق 600 متری زمین به نفت رسید و نفت تا ارتفاع 25 متر از سطح زمین فوران کرد. شهر مسجد سلیمان از نظر وجود معادن و تأسیسات نفتی از اهمیت بسیاری برخوردار است و تاکنون بیش از 250 حلقه چاه نفت در آن حفر شده است. شایان ذکر است که ایران از لحاظ ذخایر نفتی یکی از مهمترین کشورهای جهان محسوب می شود و همچنین پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد. و 53 سال پیش در روز 26 ماه می 1972 میلادی، پیمان سالت 1 برای محدود کردن سلاح‌های استراتژیک میان شوروی و آمریکا منعقد شد. سالت مخفف کلمات مذاکرات محدود ساختن سلاح‌های استراتژیک است که در سال 1969 میلادی میان آمریکا و شوروی آغاز شد و در 26 ماه می 1972 میلادی به امضای نخستین قرارداد محدود ساختن سلاح‌های استراتژیک شامل موشک‌های کوتاه برد و قار پیما با کلاهک هسته‌ای انجامید. پیمان سالت یک که توسط ریچارد نیکسون و لئونید برژنف سران ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در کاخ کرملین امضا شد، حاوی تعهدات دو کشور برای کاهش نوبتی و دوره‌ای کلاهک‌های هسته‌ای و نیز کاهش تعداد سکوهای پرتاب موشک‌های میانبرد هسته‌ای در اروپا بود و از معاهدات عمده آمریکا در دوران زمامداری نیکسون به شمار می‌رود. مدت اعتبار قرارداد سالت یک 5 سال، یعنی تا سال 1977 میلادی بود. اما در سال 1974 میلادی سران دو کشور توافقی دیگر امضا کردند و این قرارداد تا 5 سال دیگر تمدید شد. با این حال با تهاجم شوروی به افغانستان در دکبر 1979 میلادی، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا این قرارداد را از کنگره پس گرفت و مسابقه تسلیحاتی میان آمریکا و شوروی همچنان ادامه یافت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 5 خرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 26 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می‌رسانیم. با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش داده است. شنوندگان عزیز، این رادیو می توانند هر شب از ساعت 23 دقیقه تا ساعت 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج میانه 720 کلهرتز و موج کوتاه 7250 کلهرتز باشند. در ضمن به اطلاع می‌رسانیم بخش سیاسی این رادیو نیز در هر شب و دو بخش اخبار سیاسی و مجله خبری در ساعت 19:10 دقیقه و 23:15 دقیقه به وقت دوشنبه پخش می‌شود. صدای خراسان، موج همدلی و همزبانی.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود، همکنون خبر را خواهید شنید. ساعت 19:10 به وقت ایران، 20:40 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بررسی گسترش همکاری‌های بین پارلمانی تاجیکستان و ترکیه در دوشنبه، حضور ایران در اجلاس بین‌المللی محاسبات و حسابرسی.
و برگزاری روز دو ملی در تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. فیض‌علی ایدی‌زاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با اومد اجر سفیر جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان دیدار و در مورد گسترش همکاری‌های بین پارلمانی بین دو کشور گفتگو کرد. همکاری بین پارلمانی بین دو کشور بر اساس توافقنامه همکاری پارلمانی بین مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس ملی کبیر جمهوری ترکیه برقرار شده است. بر اساس این توافقنامه یک گروه دوستی و همکاری بین پارلمانی در مجلس نمایندگان تأسیس شد. در این دیدار بر اهمیت گفتگوهای سیاسی، تبادل تجربیات و سفرهای منظم نمایندگان عالی رتبه پارلمان‌های هر دو کشور که طی آن مسائل فوری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، کشاورزی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر اساس اصول اعتماد، درک متقابل و مشارکت صورت می‌گیرد تأکید شد. حضور ایران در اجلاس بین المللی محاسبات و حسابرسی. هیئت مستشاری جمهوری اسلامی ایران متشکل از مقامات دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن شرکت در نخستین اجلاس حسابرسی منطقه‌ای موسوم به آسوسای پیشنهادات در زمینه بهبود روش‌های نظارت ارائه کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از سنت پترزبورگ با هم میشنویم.
نظارت دقیق و مستمر بر نحوه هزینه کرده بودجه دستگاه‌های دولتی و جلوگیری از انحراف یا حیف و میل بودجه یکی از وظایف مهم نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف است. در نخستین اجلاس حسابرسی منطقه‌ای آسوسای به میزبانی شهر سن پترزبورگ روسیه هم مدیران ارشد این نهادها از 46 کشور گرد هم آمدند تا برای بهبود روش‌های نظارت و تبادل تجربیات رایزنی کنند. هیئت جمهوری اسلامی ایران نیز با حضور مقامات دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این رویداد بین‌المللی شرکت کردند.
با توجه به تجربیات فراوانی که متجاوز از 120 سال در واقع دیوان محاسبات کشور داره، امیدواریم که نقش بهبود روش ها و پیشرفت امور و حرفه ای تر شدن رو هم درای خودش داشته باشه و هم کمک کنه به دیگران و هم از تجارب دیگران استفاده کنه.
منابع در واقع محدود و خواسته ها و نیازها نامحدود، بنابراین اگر شما در واقع با دقت عمل نکنید و داشته های خودتون رو در واقع به درستی هزینه نکنید، قطعا به اهدافی که در برنامه های خودتون دارید نخواهید رسید.
بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی یکی از محورهای مهم این نشست بود.
خوشبختانه در این زمینه دیوان محاسبات کشور قدم‌های خیلی خوبی برداشته.
الحمدلله شرایط خوبی رو از دولت گذشته آغاز کردیم. به نظر میرسه این تبادل اطلاعات میتونه کمک کنه به ما.
اعضای هیئت ایرانی همچنین با مقامات کشورهای شرکت کننده جداگانه دیدار و گفتگو کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
گوشه فرهنگی تاجیکستان در جشنواره دوستی سئول 2025 تأسیس شد. با ابتکار شهرداری سئول، جشنواره دوستی سئول با حضور هیئت‌های دیپلماتیک، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های بزرگ کره در میدان دانگ دامون برگزار شد. در بخش فرهنگی سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره، ساکنان و مهمانان پایتخت جمهوری کره با تاریخ و تمدن باستانی، فرهنگ غنی، صناعت دستی مردم باستانی، لباس‌های ملی و جاذبه‌های گردشگری تاجیکستان آشنا شدند. در این جشنواره همچنین با کمک یک رستوران تاجیکی در یونگین گوشه غذاهای ملی تاجیکستان ترتیب داده شده که در آن از شرکت کنندگان جشنواره با انواع غذاهای ملی خوشمزه پذیرایی شد. از شلمچه تا بصره خط آهن برای وصل دلها. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل پروژه خط آهن شلمچه بصره راهی عراق شد. وزیر راه و شهرسازی ایران در این سفر با وزیران حمل و نقل و کشور عراق دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دو جانبه در حوزه حمل و نقل و خدمات رسانی با زائران ارتباط عالیات به ویژه در ایام اربعین گفتگو کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
سلام علیکم، شام صحه، اهلا وسهلا، مرحبا.
در روزهایی که نگاه‌ها کم کم به جاده‌های عشق و مسیرهای زیارت عتبات عالیات دوخته می‌شود، وزیر راه و شهرسازی وارد بغداد شد. سفری با پیامی روشن، توسعه مسیرهایی که دلها را به حرم وصل می‌کند. در بغداد وزیر راه و شهرسازی گفتگوهای جدی و مهمی را با وزیر حمل و نقل عراق شروع کرد. از پروژه خط آهن شلمچه بصره که سالها در انتظار اجرایی شدن مانده.
در خصوص راه آهن شلمچه بصره طی ماه‌های گذشته با جدیتی که هم در کشور ایران و هم حمایت‌هایی که در کشور عراق انجام گرفته شاهد رشد چشمگیر پیشرفت هستیم در راه آهن شلمچه بصره. مینروبی به اتمام رسیده بخش اعظمش و انشاءالله با حمایت‌هایی که از طرف دولت عراق میشه پل هم ما آمادگی رو داریم که پل تکنیکال تا قبل از اربعین سال آینده بتونه به بهره برداری برسه.
تا تشکیل کمیته مشترک برای همافزایی در تمام حوزه‌های حمل و نقل.
افزایش تعداد زائران در رفت و آمد هوایی و تسهیل رفت و آمد از طریق حمل و نقل هوایی و البته حمل و نقل دریایی هم از موضوعات دیگری بود که در خصوص ایام اربعین مورد بحث قرار گرفت و تفاهمات بعدی انشاءالله در جلسه ای که بعد از عید قربان برگزار خواهد شد نهایی میشه.
و تعزیز الشراکه و التعاون بین العراق و جمهوریت ایران الاسلامیه.
گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران در تمامی بخش ها اولویت ماست. امیدواریم به زودی در زمینه حمل و نقل جاده‌ای، هوایی و حتی دریایی توافقات خوبی را با ایران امضا کنیم.
دکتر فرزانه صادق در دیداری دیگر با وزیر کشور عراق نگاه ها را معطوف به جمعیتی میلیونی کرده. پیشنهاد افزایش شمار زوار و تسهیل روند ورودشان به خاک عراق و تأمین امنیت، راهکاری که با حضور مقام های عالی و امنیتی عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته. وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر به بغداد با نخست وزیر این کشور نیز دیدار کرده. صبح دوشنبه نیز برای بازدید از پروژه خط ریلی شلمچه راهی بصره می شود.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بحران قرضها و اختلاف عمیق طبقاتی در آمریکا. در شرایطی که قرض مردم آمریکا لحظه‌ای افزایش می‌یابد و بر رقم تاریخی 36 تریلیون دلار نزدیک شده، ناظران اقتصادی در آمریکا می‌گویند لایحه جدید بودجه و مالیات ترامپ کسری بودجه و میزان قرض مردم آمریکا را به طور چشمگیر افزایش خواهد داد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از نیویورک با هم میشنویم.
افزایش لحظه‌ای بدهی مردم عادی آمریکا در کنار افزایش دارایی ثروتمندان این کشور. پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا اعلام کرد در یک سال گذشته 10 ثروتمند آمریکایی 365 میلیارد دلار بر داراییشان افزوده شده و حالا هم قرار است با لایحه جدید بودجه و مالیاتی ترامپ از تخفیف مالیاتی هم بهره مند شوند.
726 هزار سال طول می‌کشد تا 10 کارگر آمریکایی بتوانند با درآمد متوسطشان این مقدار پول را به دست آورند. این واقعیت نابرابری ثروت را در کشور ما به نمایش می‌گذارد. ثروت میلیاردرها به طور نجومی افزایش یافته است، در حالی که بسیاری از مردم عادی برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه هستند.
این لایحه فقر را افزایش خواهد داد. قرار بر اساس این لایحه 14 میلیون نفر را از پوشش بیمه درمانی مدیکید و چند تریلیون دلار به بدهی مردم اضافه کنند. بدهی هایی که توان پرداخت آن وجود ندارد. در عوض قرار است به ثروتمندانی که به تخفیف نیاز ندارند تخفیف مالیاتی بدهند و هزینه آن را از دهان بچه های فقیرترین مردم جامعه آمریکا در بیاورند و کوپن غذا و بیمه درمانی آنها را قطع کنند.
من الان در کنار تابلویی ام که به عنوان ساعت بدهی ملی آمریکا شناخته میشه. بر اساس این تابلو الان کل بدهی مردم آمریکا به رقم 36 تریلیون دلار نزدیک شده و در خط دوم همون عدد 772 هزار دلار سهم هر خانواده آمریکایی است از کل این بدهی. کمیته بودجه فدرال آمریکا هشدار داده که با اجرای لایحه بودجه ترامپ حدود 5 تریلیون دلار به این رقم نزدیک 36 تریلیون دلاری بدهی ملی آمریکا اضافه خواهد شد.
رئیس این کمیته میگوید لایحه بودجه و مالیات ترامپ که به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا هم رسیده کسری بودجه آمریکا را بیشتر و اوضاع معیشتی را برای طبقه متوسط به پایین جامعه آمریکا سخت‌تر خواهد کرد.
وضعیت مالی کشور ما خیلی بدتر از قبل شده و مردم دیگه اون شرایط قبل رو که همراه با چرخه تجاری وضع مالیشون تغییر میکرد ندارن. الان مردم هم در تورم بالا و هم در تورم پایین و همینطور برای موارد ضروری و غیر ضروری قرض میکنن. این یعنی وضع اقتصادمون خیلی بدتر از قبل شده.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه توجه شما را به خبر ورزشی جلب میکنم. همساله روز 3 می در جمهوری تاجیکستان برای سلامت جامعه و رشد ساحه ورزش روز دو ملی برگزار میگردد. این چاره‌بینی در شهر دوشنبه امسال روز 18 می و استقبال روز جوانان برگزار گردید. در گزارش نظر چند تن از دستاندرکاران این چاره‌بینی ورزشی را با هم میشنویم.
با تشبث پرزیدنت مملکت محترم امومعلی رحمان عمومی ملی شده است و همه ساله چون انعنه گردی هم میآورد هیئت کارمندان گوناگون را در همین همایش ورزشی اشتراک میکنیم و این پیش از همه دوستی و رفاقت بین کارمندان را بیشتر میکند، ورزش را ترغیب میکند، صلح و دوستی را ترغیب میکند و هدف دیگری آن این است که ما نه فقط به یک رجه معینی کاری که همه روزه داریم در مثلا همچون خبرنگار باید رفته فقط به نوشتن خبر و به انعکاس چاره بینی، بلکه باید خود نیز بیرون از شرایط کاری در فضای صلح و آرام با ورزش نیز مشغول شویم و ترغیب طرز حیاتی سالم را پیش کنیم.
امروز ما جوانان موفق دوران استقلال در این چورابینی بسیار بانفوذ و محتشم اشتراک میکنیم. با همراهی فرزندمون آمدیم از صبح سحر و از تشبث و دستگیری های محترم اساتیدار سر وحدت ملی پیشوای ملت خانم جناب ولی بسیار بسیار سپاسگزاریم و محترم رئیس شهرمون رستم مالی که این همه زحمات و تلاشای اون کسان هستن که ما امروز در هوای تازه وطن عزیزمون بسیار با یک الهام بالا قدم میزنیم و در چنین چورابینی ها اشتراک می نماییم. همین گونه چورابینی ها برای سلامتی ملت بسیار مهم است که ما از این ابتکارات خیلی خوشحال هستیم. تمام مردم کشور را دعوت می نمایم که آمده در این چورابینی ها در چنین چورابینی ها اشتراک نموده و غمخوار سلامتی خودشون باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. بررسی گسترش همکاری های بین پارلمانی تاجیکستان و ترکیه در دوشنبه، حضور ایران در اجلاس بین المللی محاسبات و حسابرسی
و برگزاری روز دو ملی در تاجیکستان.
از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان نواهنگ را بشنوید.
دل در آن تشه غم رو خد آش که خواهند زمان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتان
نواهنگ. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، به نام فروان روای اقلیم و هنر، و سلام بر شما هنرمندان و هنردوستان. برنامه نوظهور نواهنگ در خدمت شما هستیم. به اتفاق همکاران عزیزم سرکار خانم باغدسراف تهیه کننده، آقای آسیایی صدابردار برنامه و خودم مطربه شریفی. امیدوار هستیم این برنامه که در باره موسیقی و موسیقی دانان ایران است مورد پسند شما دوستان قرار بگیرد. هنگامی که در تاریخ پر از فراز و نشیب موسیقی ایران گذر میکنیم، به افراد مختلف برخورد میکنیم که تأثیرات عمیق بر آن گذاشته و یا آن را از نابودی حتمی نجات داده اند، ولی متاسفانه ایده اندک ایشان را میشناسند. از این دسته از افراد میتوان به باربد موسیقیدانی بی نظیر و مخترع نصر مسجحی که در عصر خسرو پروی زندگی کرده است اشاره کرد که کارهای او بعد از صدها سال همچنان جزئی گوشه های قابل تأمل در موسیقی ایران است. از داستان زندگی وی اخبار چندان در دست نیست. باربد کیست؟ باربد موسیقیدان، بربد نواز، خواننده و شاعر در دوره ساسانی بود که در خراسان دیده و جهان گشود. اما معنای باربد چیست؟ بد به صورت پسوند در آخر نام ها می آید و به معنی صاحب یا دارنده است و به عقیده اینولا باربد باید لقب یا اسم شغل و معنی رئیس تشریفات باشد. باربد از موسیقیدانان و نوازندگان به نام از بزرگترین آهنگسازان عهد خسروی پرویز بود که بسیار از نواهای موسیقی را که هنوز بعضی از آنها با همان نام در ردیف دستگاه‌های موسیقی کنونی ما باقی مانده است از ساخته‌ها و پرداخته‌های او می‌دانند. درباره زندگی این هنرمند اطلاعات اندک و افسانه آمیز در کتاب‌های فارسی و عربی آمده است. منابع کهن‌تر او را اهل مرو دانسته‌اند، ولی منابع تازه‌تر زادگاهی او را جهرم یاد کرده‌اند. همچنین مسعودی از گفته ابن خرداد به او را اهل روم نام برده است. ابن خرداد به درباره باربد می‌نویسد: او از مردم رای بود و با سخنانی موزون و همراه با باربد برای خسرو آهنگ‌های می‌ساخت که در آن حوادثی را که دیگران جرأت بازگو گفتن آن را نداشتند با زبان موسیقی و شعر بیان می‌نمود که از آهنگ‌های باربد در ستایش پادشاه 75 آواز بوده است. شاعر و موسیقی باربد یک شاعر و موسیقیدان و نوازنده بود. سروده های او شامل مد، سوگواری و نظم بود. او این سروده ها را در جشن های همچون نوروز و مهرگان و همچنین مهمانی ها و جشن های پیروزی اجرا میکرد. گرچه هیچ یک از این سروده ها باقی نمانده اند، نامی برخی از آنها در دسترس است که موضوعات گسترده را در بر میگیرند. باربد همچنان در ایران، افغانستان و تاجیکستان یک چهره شناخته شده است. نامی یکی از تالارهای فرهنگستان هنر در تهران باربد است. بزرگترین تالار موسیقی دوشنبه در تاجیکستان کوه باربد نامیده شده است. نهاد فرهنگی دولتی تاجیکستان در سالهای 1989 و 1990 مردم خود را تشویق میکرد تا به دستاوردهای باربد افتخار کنند. درباره مرگ باربد اینچنین آمده است که سرکش خواننده و موسیقیدان نامدار درباره خسرو پرویز او را مسموم کرده است. آرامگاه باربد موسیقیدان افسانه‌ای ایران روی تپه در جنوب شهر جهرم و در نزدیکی آتشکده ساسانی قرار دارد. همراهانی گرامی، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که شما تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه دیگر، خدایا را نگه دارتان. همراهانی گرامی، امیدوارم که برنامه نواهنگ مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. در این لحظه مشاهی را میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل، چون که ایران دل زمین. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما عزیزان سفر میکنیم به خراسان بزرگ و سر میزنیم به هرات دوره تیموریان تا با نقاش شهیر ایرانی کمال‌الدین بهزاد، بنیانگذار مکتب هرات در نقاشی ایران که در قرن نهم و دهم هجری قمری میزیسته، آشنا شویم. کمال‌الدین بهزاد سلطانی، نگارگر شهیر ایرانی، نگارگری نوآور و بسیار پرآوازه بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحتی جدید بر نقاشی ایران افزود. دستاوردهای او در نقاشی ایران در طول سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای میانه قرار گرفت. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، کمال‌الدین بهزاد در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری برابر با 1460 میلادی در شهر هرات پا به هستی گذاشته. بسیاری از مورخان نامی آن دوران این نقاش نام‌آور ایرانی را شاگرد امیر روح الله، معروف به میرک، نقاش هروی و کتابدار سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال‌الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد و روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بوده سرپرستی او را به عهده گرفته است. خواجه میرک از سرآمدان هنر تصویر و تذهیب و خوشنویسی بود و گفته شده که بیشتر کتیبه‌های امارات و ابنیه‌های هرات به خط میرک بوده است. کمال‌الدین بهزاد از اوان جوانی در هنر نگارگری شهرت یافت و مورد توجه سلطان حسین بایقرا و وزیر خردمند و هنر دوستش امیرعلی شیر نوایی قرار گرفت و به ریاست نگارستان و کتابخانه سلطنتی منصوب شد. شاه اسماعیل صفوی پس از تسخیر هرات، استاد بهزاد و جمعی از هنرمندان هرات را با خود به تبریز برد و سرپرستی کتابخانه سلطنتی را به او سپرد. کمال‌الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی مزار او را در تبریز و برخی دیگر با توجه به سنگ قبری که کنار کوه مختار موجود است، مزار او را در هرات دانستند. همراهان گرامی، مکتب نگارگری هرات با نام بهزاد مزین شده و وی از سرآمدان و متحول کنندگان این مکتب نقاشی ایرانی به شمار می رود. آثار کمال‌الدین بهزاد را از زوایای مختلف می توان بررسی کرد. جایگاه انسان و پیکره‌های انسانی، مفهوم و جایگاه فضا، جغرافیای طبیعی و شرایط محیطی و اجتماعی و بسیار مضامین دیگر را میتوان در آثار بهزاد بررسی کرد و به اطلاعات ذی قیمتی از اندیشه او و شرایط حاکم بر روزگار او دست یافت. مفهوم فضا یا مکان در نگارگری ایرانی به ویژه در مکتب هرات و آثار استاد سرآمد این مکتب کمال‌الدین بهزاد بسیار مهم است. معمولاً در نگارگری ایرانی مکانها و حوادث مختلف به طور همزمان نمایش داده می شوند و بدین ترتیب فضای نگارگری به روایت داستانی نزدیک می شود و فضای تجسمی گسترش پیدا می کند. این ویژگی علاوه بر مکتب هرات در تمامی مکاتب نگارگری ایرانی نیز آشکار است. در هر دوره نگاره‌ها از نظر قرارگیری پیکره‌ها و اشیا و عناصر، پر و خالی بودن فضا و کیفیت‌های آن با هم کمی تفاوت داشته و در مواردی همین تفاوت‌ها باعث تحول و پیشرفت در آن دوره شده است. فضای غالب در آثار نگارگری سالی و ملکوتی است و هنرمند توانسته است در نگاره‌های خود فضایی خیال‌انگیز را تصویر کند. شنوندگان گرامی، به اعتقاد اندیشمند و فیلسوف معاصر سید حسین نصر، آشنایی با نگارگری ایرانی در عصر جدید بیشتر از طریق اروپاییان حاصل شده است. لذا زیبایی شناسی اروپایی و افکار فلسفی آنان در تعبیر آن مؤثر بوده و ایرانیان نیز به این تعبیرها و تفسیرها اکتفا کرده اند. در حالی که زمینه فکری، فلسفی، هنری و جهانشناسی نقاشانی که این نگاره ها را به وجود آورده اند کاملا با زمینه فلسفی غرب متفاوت بوده است. در غرب دیگر تصویری از فضا و مکان غیر مادی و غیر جسمانی وجود ندارد، ولی درست با چنین فضایی است که هنر تمدن‌های دینی به طور کلی و خصوصا هنر ایرانی سر و کار دارد و آن نمایان ساختن فضایی است که با فضای عادی یعنی عالم جسمانی متفاوت است. در نگارگری ایرانی فضا از نظر لغوی به معنی مکان است و شامل مکانی می شود که اجرام مادی آن را اشغال کرده و از طریق بیان روابط بین این اجزاست که می توان آن فضا یا مکان را تعریف کرد. نگارگر از شیوه های مختلفی برای قرار دادن اجزا در یک فضا استفاده می کند که به این کار ترکیب بندی می گویند. ترکیب بندی که در هنر ایرانی و به خصوص مکتب هرات به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است و اکثر فضاها از طریق آن ساخته شده اند، ترکیب بندی دایره ای یا اسپیرال است. ترکیب بندی مدور نمایانگر ریتم زندگی، تحول و تداوم هستی است. در بیشتر آثار کمال‌الدین بهزاد، طرح آرایش پیکره‌ها و یا ساختمان کلی ترکیب بندی حرکتی ریتمیک و دایره‌وار دارند. همراهان عزیز و ارجمند، فضا انواع مختلفی دارد. در آثار ایرانی انواع فضاها همچون فضای خلوت و شلوغ، تزئینی، فضاهای رنگی و مفهومی دیده می شود. فضای غالب در آثار ایرانی به ویژه مکتب هرات و آثار بهزاد فضای مثالی و ماورایی است. اصل و ریشه عالم مثال از صور طبیعت و درختان و گلها و پرندگان و نیز پدیده هایی که در درون روح انسان متجلی می شود سرچشمه می گیرد. هنرمندان بزرگ با توسل به این مظاهر طبیعت دری به سوی عالم بالا و فضای بیکران جهان ملکوت می گشایند. آنان به این وسیله بیننده را از بعد مادی و عادی روزانه خود به مرتبه عالی تر ارتقا می دهند و او را متوجه جهانی مافوق جهان جسمانی می کنند. نگارگران ایرانی به ویژه نگارگران مکتب هرات توانستند به نظام زیباشناختی منسجمی دست یابند که اصول و قواعد خاص خود را دارد. مهمترین اصل در این نظام اصل فضاسازی معنوی برای تجسم عالم مثالی است. در این آثار همزمان سه یا چند رویداد در زمانها و فضاهای گوناگون بدون پیوند منطقی در کنار هم نشان داده می شوند. این ویژگی در نگاره های ایرانی به ویژه مکتب هرات موجب ایجاد فضای متحرک شده است. در این آثار با نمایش همزمان رویدادها در مکانهای مختلف تلفیقی از فضاهای داخلی و بیرونی به وجود آمده و به این وسیله فضای تجسمی گسترش یافته است. شنوندگان گرامی، نگارگر ایرانی با ترسیم فضاهای ملکوتی توانسته است بیننده را از افق حیات عادی و وجود مادی و زندگی روزانه خود به مرتبه عالی تر ارتقا دهد و او را متوجه جهانی فوق این جهان جسمانی کند، جهانی که دارای زمان و مکان و رنگ‌ها و اشکال خاص خود است. در این نگاره و در تصویر این فضای ملکوتی رنگ نقش مهمی را ایفا می کند. استفاده از رنگ طلایی برای ابرها در زمینه آبی آسمان فضای غیر زمینی و غیر واقعی را القا می کند. در نگارگری ایرانی و به ویژه آثار بهزاد و مکتب هرات رنگ طلایی عموماً برای نشان دادن نور رفت و به همه چیز جلوه‌ای می‌بخشد. در نگارگری ایرانی حتی در شب فضای مملو از رنگ و نور می‌بینیم. استفاده از رنگ‌های طلایی و نقره‌ای برای ذهنی کردن فضا بسیار کارآمد است. در مکتب هرات رنگ‌های دورنما آرام آرام از سرخی به آبی وسوسه انگیزی مبدل می‌شوند و رنگ طلا جایگاه ارزنده‌ای در گوشه و کنار نگاره‌های این دوران دارد. دوستان عزیز و لحظه پایانی گفتار مشاهیر مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم پرتوی از آفتاب را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.